بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این باره بود که ذات اقدس باری تعالی ظرف جانمون و ظرف نفسمون رو ظرف معرفت الله قرار داد. از این که ظرفی این شأنیت در او بیاد که بتونه معرفت الله رو در او قرار بدن، باید در خود ظرف شأنیتی باشه تا بتونه این گوهر را بپذیره. و رضا درباره تجرد نفس صحبت کردیم که آثار بر این نفس از آثار بر جسم و جسمانیات کاملا تفاوت داره و شأنیت نفس با شأنیت این جسم فرق اساسی با هم داره. بعدم در این کلام وارد شدیم که خداوند تبارک و تعالی در روح ما استعداد بالقوه ای قرار داد که اگر انسان بتونه این استعداد بالقوه را ظاهر کنه و بالفعل کنه، از این انسان کارهای عجیبی صادر خواهد شد که در یک کلام ساده انسان میتونه مظهر صفات جلال و جمال خدا قرار بگیره. منتها ظهور استعداد بالقوه روح به یک طبیبی نیازمند هست تا روح ما را طبابت کنه. آنچه برای روح ما لازمه و باعث رشد اوست به این روح برسونه، آنچه باعث ضعف و بیماری و فتور در روح هست او را باز بداره. ولذا اگر عزیزان یادشون باشه، ظهور استعداد بالقوه روح را به ظهور استعداد بالقوه دانه تشبیه کرده بودیم. دانه را که در زمین میکارن، اگر یک باغبان حاضر بالای سر او نباشه، مقدار آب یا کود را کنترل نکنه، این دانه یا رشد نمی کنه یا رشد لازم را نداره. باید مقدار آب، مقدار کود مثلا به اندازه باشه. کمتر به او بدن رشد نمی کنه، زیادتر به او بدن مضره. همینطور ظهور استعداد بالقوه روح به طبیب حاضر نیازمنده. و رضا در نهج البلاغه از وجود اطهر پیغمبر اکرم به طبیبان دوارون به طب تعبیر آورده. در تعبیر به طبیب خود عنایته، یعنی ماها بیماریم، بیمار وادی نفسیم، افتادگان وادی ظلمتیم، بیمارها به دکتر و طبیب نیاز دارن و وجود اثر پیغمبر اکرم در زمان خودش و ائمه طاهرین علیهم السلام بعد از پیغمبر اکرم که کار پیغمبر را انجام میدن، اینا همه طبیب هایی هستن که دست ما را بگیرن، از وادی ظلمت درمون بیارن، اون استعداد بالقوه نهفته در جانمون را ظاهر کنن، از این بشر عاجز به تمام معنا بشری بسازن که مظهر قدرت خدا قرار بگیره. اما یه نکته را اینجا به طور اجمال عرض کنم، شاید بعدها فرصتی جلو بیاد من در این نکته یه خود بازتر وارد بشم، و اون نکته اینه چطور انسان نزد یه دکتر میره، آنچه دکتر تجویز کرد میگه چشم این قرص رو روزی 4 بار بخور، اون آمپوله رو هفته 2 بار بزن، این کپسول را اینطور بخور. انسان مریض در تجویز دکتر اطاعت محض داره. اگر این اطاعت محض ما در قبال فرموده انبیا جلو بیاد، آنچه فرمودن بگیم چشم، اطاعت محض لازمه اش اینه که دستورات انبیا به تمامه در ما پیاده بشه. وقتی دستورات به تمامه در ما پیاده شد، رشد سریع انجام خواهد گرفت. این اطاعت محض و لابلای آیات روایات به تعبیر عبد بودن، در محضر خدا عبدالله بودن، آنچه مولا فرمود بگو چشم یا بالاش نیار، به این تعبیر آوردن که اگر انسان بتونه در خودش این عنوان مقدس عبدالله بودن رو پیاده کنه. اگر یاد عزیزان باشه 3-4 سال قبل در اوائل این بحث این روایت ها رو حتما به یاد داری که فرمودن العبودیتو جوهرتون کنخوها الربوبیه فما فقده فلعبودیه وجده فلربوبیه. عبودیت اکسیر عجیبیست که جان این اکسیر ربوبیته، عبد بودن اکسیر عجیبیست که جان این عبد بودن خدایی کردنه. اون مقاماتی را که انسان در مرحله عبودیت دارا نبود، وقتی رسید به مرحله ربوبیت دارا خواهد شد. اول کار این انسان حرفاش خریدار نداشت، حالا خریدار داره. اول کن فیکونش اعتباری براش نبود، حالا اعتباری براشه. اول کار در عالم تصرف نمیتونست بکنه، الان در عالم تکوین تصرف میکنه. اما این برکات به چی بار شد؟ العبودیتو جوهرتان کنخوها الربوبیه، باید تو را عبدالله ببینن. بعد انسان شد عبدالله، صفات الله در عبدش ظهور پیدا میکنه. به نظر به روایات به اصحاب نگاه کنید درباره ائمه طاهرین با چه تعابیر زیبا برخورد میکردن که نشانه اطاعت محض فرمان بردن محض. یعنی رسول الله اگر سیبی را از درخت بکنن، با یک کارد این سیب را دونیم کنن، به من بفرمایید این یه نصف حلاله اون یه نصف حرامه، با اینکه سیب یکی بود از یه درخت بود از یه جا ارتضاع کرد، اما بین الله اطاعت محض دارم با باور این که کلامتون درسته من به اون حلال دست میزنم، به حرامم دست نمیزنم. این اطاعت محضه. اگر انسان اینطور با اهل بیت اومد بالا، حالا کم کم نردبان اوج براش میکارن، راحت از این پله ها بالا میاد، اون مقامات هم درک خواهد کرد. این یه نکته. به نکته دوم که از روایت آخر بحث شب قلب به دست اومد این بود، در بیان معرفت حق و معرفت نفس، اگر روایت یاد عزیزان باشه، یه تضادی را پیغمبر اکرم قائل شدن. انگار مسیر حق با مسیر نفس دو تا مسیر مقابل همه. انسان به هر طرف بناس بره باید از طرف مقابل کنده بشه، خود را جدا کنه، باید دور بشه. من روایت بعضی از فرازها رو براتون عرض کنم، ببینید چطور تضاد در اینجا بیان شد. راوی سوال کرد که آقا موافقت حق به چیست؟ فرمودن به مخالفت نفس. ببینید چطور تضاد تو کار هست. فرمودن رضای حق به چیست؟ فرمودن سخط نفس. فرمودن قرب به حق در چیست؟ فرمودن با دوری از نفس، اون قرب اون بوده. گفتن ذکر حق در چیست؟ فرمودن نسیان نفس. طاعت حق در چیست؟ فرمودن اسیان نفس. انس حق در چیست؟ فرمودن وحشت از نفس. انگار دو تا مسیر مقابل هم و به هر طرف انسان بره باید از مقابل کنده بشه و خود را دور کنه. مشابه این روایت رو عزیزان در نهج البلاغه در کلمات قصار اونجا در بحث دنیا و آخرت همین تشبیه رو اونجا کردن. حضرت علی سلام الله علیه اونجا فرمودن از دنیا و آخره عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان. به تغییر نگاه کنید، دنیا و آخرت دو تا دشمن متفاوتن، دو تا راه مختلفن. فمن احب دنیا و تولاها، آن که به دنیا محبت ورزید و ابراز محبت به دنیا کرد، ابغض الاخره و آداها، با آخرت دشمنی ورزید به او اظهار کینه کرد. و هما به منزلت المشرق و المغرب، دنیا و آخرت مثل شرق و غربن و ماشن بین هما، اونی که این ما بین داره راه میره، کل ما غربا من احدهما بعد من الاخر، به هر طرف اگر نزدیک شد از طرف دیگه دور میشه. طرف شرق بری از غرب دور میشی، طرف غرب بری از شرق دور میشی، طرف هوای نفست بیایی از معرفت الله دور میشی، طرف معرفت الله بناس بری از غرائزت باید دست برداری. اینه با هم نمیسازه، هم دنیا هم آخرت نمیشه. هم رضای نفس بخوام هم رضای رب امکان نداره، یه ور باید بگیری. هر طرف رو گرفتی با طرف دیگر باید مدارا کنی. این تضادی را که در این ما بین فرمودند، این تضاد را من یک نکته عرض کنم. شما در تمام روایات اگر بگردید حتی یه روایت پیدا نمی کنید که با نفست بجنگ نابودش کن، اصلا ما نداریم. در همه روایات بحث کنترل نفسه، بحث مهار کردن نفسه، بحث او را به خدمت گرفتنه، بحث اینه از این مرکب استفاده کنیم، بر این مرکب سوار بشیم، او را مرکب سیر قرار بدیم. در این وادی دارن بحث میکنن، زیرا شما به همین غرائز نیازمندید، باید این غرائز در شما باشه تا راه بیفتید، نمیتونید این غرائز را نابود کنید. و لذا در تمام روایات اگر نگاه کنید، بحث نابودی نفس، از بین بردن نفس، اینا تو کار نیست. از جمله غرائز ازدواج، کجا ما داریم ازدواج نکنید؟ از جمله غرائز خوردن، کجا از کن نخورید نه آشامید؟ اینا رو ما نداریم، بلکه ما رو به همین کارا امر کردن، اما در مسیری که انبیا فرمودن، در اون مرزی را که برای ما تعیین کردن. و لذا در علل و شرایم وقتی بحث هوای نفس و بحث عقل جلو میاد، به تعبیر نگاه کنید، من غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. اگر عقل انسان بر شهوت انسان غالب بیاد، غلبه با عقل باشه، در میدان جان انسان حاکم عقل باشه، فرمانده عقل باشه، فرمان بردار و مطیع نفس باشه، اگر غلبه با عقل شد، فرماندهی با عقل شد، فرمان برداری با نفس شد، اگر این شد، تا و خیر من الملائکه، این انسان از ملائکه حتی ملک مقرب هم مقامش بالاتر میره. اما اگر به عکس شد، و من غلب شهوته عقله، اگر جان انسان تخت و تازش با هوای نفس شد، اگر در میدان دل انسان افسار به دست غرائز اومد و عقل انسان شد مغلوب، غالب شد هوای نفس، فهو شر من البهائم، این انسان از حیوانم پستر میشه. بحث غلبه هست، بحث حاکم کردنه، بحث فرمانده قرار دادنه، این بحثه. اون جمله آخر قضیه رو که وقتی این کلمات وجود اثر پیغمبر اکرم بیان کردن که بین معرفت نفس و معرفت رب، بین خواسته حق با خواسته نفس روایت تضادی را فرمودن، راوی یه سؤال کرد، گفته که اگر من بناس به اینها برسم باید چه کار کنم؟ از این برمی‌آید که راوی یه آدم ساده نبود، یه آدم دست و پا افتاده نبود، آدم زرنگی بود. از نحوه سوالاتم برمیاد، سوالات من یه فرد بی‌حبی، اطلاعات بی سواد نیست، از رضای حق، از غرب حق، از طاعت حق، از انس حق، از وصل به حق، از اینها سوال میکنه. کدوم آدم عوام معمولی این حرف رو به ذهنش یا این سوالات مطرح کنه؟ از اینا برمیاد طرف کار کرده بود، در این وادی چیزی دستش بود، و رضا از این نکات ریز سوال میکنه. و وقتی وجود اثر پیغمبر اکرم اون تضادها را بیان میکنه، یه حالا من چطور به اینها برسم؟ راه رسیدن به این مهم چیه؟ فرمودن الاستعانت بالحق علی النفس، باید در خانه خدا دست گدایی بلند کنی. همین تعبیر برمیاد که کار کار آسانی نباید باشه، انسان بخواد خودش راه بیفته و خود حرکت کنه، حریف این میدان نیست، زیرا اونقدر نفس امار مکرش عجیبه، اونقدر این نفس حیله‌هایش ظریفه، اگر دست عنایت خدا بالای سرت نیاد راه رو گم میکنی. به رضا باید در خانه خدا التماس کنی تا خدای حق تعالی زیر بال تو بگیره، به عنایت حق تعالی راه بیفتی. من باز برای این که این یکی که مطلب بهتر جا بیفته برای عزیزان، که بعدم میخوام یه روایت دیگه از مصباح شریعه براتون بخونم که اون روایت باز این روایته، این روایت در بسته نکاتی رو فرمودن، اون روایت راه عملی دارن بیان میکنن که ما عملا حالا با چیکار بکنیم. استعانت به حق برای نفس ما این یعنی من چیکار کنم، چه باید بکنم، از خدا کمک بگیرم تا بر نفس امارهم غالب بشم. این روز مصباح خود شریعه این تیکه را باز کرده. اما قبل از اینکه من در باز این مطلب وارد بشم، این نکته را عرض کنم به عزیزانم. اگر شما به خود قرآن شریف عنایت کنید، بعدم در روایات بنگرید، بین شیطان که به تعبیر قرآن لکم عدو مبین دشمن آشکار ماست و بین نفس اماره ما که اونم دشمن ماست، اما وقتی به شیطان که میرسه عدو مبین، عدو آشکار که ابراز دشمنی کرد، اظهار عداوت کرد بیان میکنه، اما وقتی به نفس میرسه دشمن هست. اما یه روایه آیه ندارید که این دشمن دشمن مبین باشه، دشمن آشکار باشه، برای شما ابراز عداوت کنه، ندارید. اون مبین است، این مخفی است، اون مکرشگاه آشکاره، این مکر بسیار مخفیه. حالا به چند تا نکته ریز گذرا دقت کنید، من تو تفصیلش نمیخوام برم، فقط به طور گذرا که خطر رو بهتون بگم که وقتی پیغمبر اکرم فرمودند کمک از خدای عالم بگیر، این فرموده طبیب و دوار به طبه هست، این طبیبی که کل عالم وجود در محضر اوست، به زیر و بم ما، ظاهر و باطن ما آگاه، او داره می فرماد که دنبال خدا برید، در خانه خدا باید استعاذه کنید و الا حریف نیستید. به قرآن نگاه کنید، در سوره نساء وقتی بحث شیطان مطرحه فرمودن ان کید شیطان کان ضعیفا، مگر شیطان ضعیفه. این ان حرف تأکیده، از شیطان کان ضعیفا جمله اسمیه برای تأکیده، شد دوتا، ضعیف از ماده ضعف این ستا، وزن ضعیف بر وزن فعیل صفت مشبه این چهارتا. تعبیر به کانه که من اولین امر را نزانم داره پنجتا، پنجتا تأکید آوردن که فرمودن از شیطان خیلی حراس نکن، مشکل اینجا خالی نیست. شیطان بدبخت با مکر ضعیفش خیلی جون بکنه برای نفس ما پادویی کنه، برای یک زمینه آماده کنه، همین خیلی که ما اینجا وحشت نکنید، اینجا حراس نداشته باشید. قرآن شریف با بیان وحی که در باره نفس، در باره شیطان با پنج تأکید این تعابیر رو بیان می فرماین، وقتی به نفس اماره که می رسن به تعبیر اینور نگاه کنید، ان نفس لامارتون به سو، کلمه انه برای تأکید، ان نفس لامارتون به سو جمله اسمیه تأکید دوم، لام لامار مفتوح تأکید سوم، ماده اماره که بس در او هست تأکید چهارم، لفظ اماره بر وزن فعال سیه ممالقه تأکید پنجم، پنج تا تأکید اینور اومده که دست ما خطر را بده. به اعتقاد خودم دارم عرض میکنم این یه تعبیر آخری، الا ما رحم ربی، اونقدر این تأکید سنگینه. به اعتقاد خودم این یه دونه از اون پنج تا تأکید با هم دیگه سنگین تره. نه از شما رو به گناه خیلی امر میکنه، الا خدا به رحم کنه، الا خدا زیر بال تو بگیره، الا مشمول رحمت خاص خدا قرار بگیری، نه رحمت عام. زیر رحمت عام وجود داشته به هم داده شد، این خطر به رحمت عام انسان در نمیره، به رحمت خاص انسان در میره. نفرمودن ان النفس لامارتون به سوء الا نماز شب بخونی، الا درس اخلاق بیای، الا قرآن بخونی، الا فلان و فلان بکن. اینا تو کار نیست. اگر این نفس اماره رو انسان به پا نباشه، نماز شب میخونی، در دل شب گریهت هم بلند میشه، اشکات هم جاری میشه، ناله هم میزنی، ناله شدید هم میزنی، اما اگر خدا کمک بهت نکنه، با همین ناله ها و اشک دل شب عجب تو را میگیره، با عجب کله پات میکنه. بله، من اونی هستم که وقتی مردم در خوابن ما یکی بیداری، من اونی هستم که مردم در خوابن ما با خدا حرف داریم، عجب تو رو میگیره، از تکبر و چاله عجب سر در میاری. همون نماز شب که نردبان عجب، نردبان صعود بود، برای تو نردبان صعود شد. این مکر نفسه، از راه های مختلف میاد جلو، که من بعضی از راه ها رو انشاءالله مناسبت باید بیاد جلو عرض کنم که چقدر راه ها ظریفه، چقدر راه ها باریکه. اگر خدا کمک نکنه، بینی بین الله، انسان نمیتونه صاف در بره. برای همین خداوند عالم چون حکیم است، باید به ما خطر را به تمام بیان بفرمایند. در این جمله ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی، همه حرفا را گفتند. خطر را عزیزان باز دست کم نگیرید. شما یه نگاه بندازید به سوره جاسیه آیه 23، من از اونجا فقط یک جمله را عرض کنم. من اونقدر نفس عجیب است، اونقدر میدان این نفس گسترده است، اونقدر مکر این نفس بالاست، اگر به پای او نباشی، او را کنترل نکنی، به قید و زنجیر او را نبندی، اونقدر میاد بالا تا به عنوان خدایی برات خود را جلوه میده. پیغمبر ما ارأیت من اتخذ الهه هوا، دیدی کسانی را که هوای نفس را خدای خود قرار دادن، به عنوان خدایی از نفس امتثال فرمان می کنن؟ نی اونقدر نفس بیاد بالا برای ما بحث خدایی مطرح کنه. این انسان بدبخت هم چطور مؤمن فرمان خدا را میبره، این فرمان نفس را ببره. این کم خطر نیست. به رضا فرمودن اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبک، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. دشمن تو خونه ماست، ما سر کردیم بیرون، این دشمن کجا هست؟ و تو خودت بپا، تو درونت کنکاش کن. اگر او را زمین زدی، اعظم همه بت‌ها این بت نفسه. این اگر کمر شکن شد، سایر بت‌ها چیزی نیستن، پشیزی نیستن. اونجا خیلی نگران نباشید، اینور خود را کار کنید. حالا که کلام به اینجا رسید، در کتاب مصباح و شریعه فرموده رئیس مذهب سلام الله علیه، اونجا یه روایتی هست، به روایت دقت کنید. من نمیخوام در متن این روایت وارد بحث بشم، نه، فقط میخوام براتون روایت رو بخونم، یک معنای اجمالی ازش براتون بکنم. برای این جمله آخر پیغمبر اکرم وقتی راوی میگه من چه کنم با این نفس که در ضد معرفت الله، فرمودن از خدا کمک بگیر. این روایت داره نحوه از خدا کمک گرفتن رو دست ما میده که چیکار بکنیم. روایت در کتاب مصباح الشریعه باب 80 که فل جهاد و ریاضه، عنوان باب اینه، روایت اینه: قال صادق علیه السلام رئیس مذهب سلام الله علیه فرمودن اون که مخزن علم پیغمبر اکرمه و حامل علوم پیغمبر اکرمه، طبق روایات متعدد آنچه به پیغمبر اکرم دادیم دست به دست میاد، به دست ائمه بعدی میرسه، به رضا ائمه بعد میدانند آنچه پیغمبر اکرم میدانست. روایت اینه، فرمودن طوبی لعبد، خوش به حال اون بندهی که جاهد الله نفسه و هواه، که با نفسش مبارزه کرد، با خواسته نفسش به جهاد برد شد. و من حزم هین ازن هواه، اگر انسان بتونه هوای نفس رو شکست بده، او را کمر شکن بکنه، از طغیان درش بیاره، به اطاعت او را وادار کنه، اگر به این مهم تونست دست پیدا کنه، ظفر به رضا الله، به رضای خدا دست پیدا کرده، در مقام رضوان حق داخل شده. و من جاوز عقله نفسه الاماره الامارت بسو، اگر انسان عقلش را بر نفس امارش غلبه بده، مسلط کنه عقلش را بر نفس امارش، حالا به این تعبیر نگاه کنید که اگر بناس عقلش را بر نفس مسلط کنه، او را به بند بکشونه، چه باید بکنه؟ به تک تک تعبیر دقت کنید. و من جاوز عقله نفسه الاماره بسو بل جهد، جد و جهد میخواد، کار کردن میخواد، زحمت میخواد. یه دیپلم میخوای بگیری باید 12 سال بدوی، باید بعضی شفا تا صبح بیدار باشی، باید بعضی شفا غذا نخوری چون اگر به خودی خوابت میگیره فردا به کارت نمیرسی، باید بعضی از شبها مهمانی بناس بری نری، اگه برم مهمونی از کارم میفتم، از درسم میفتم، فردا امتحان دارم، هی کارها رو باید بزنی. باید حالا برای یه دیپلم جد و جهدها داری، خواهی به مقام قرب الله برسی، این به خواب شب امکان داره؟ این با تنبلی امکان داره؟ این با ندویدن ها امکان داره؟ امکان نداره. بل جهد، باید جد و جهد کن. این یک. ول استعانه، باید از خدا کمک بخوای. ول استکانه، باید دست نیاز به خدا بلند کنی. استکانت را به زاری کردن، التماس کردن، با اشک و آه طلب کردن معنا کردن. ول استکانه، ول خضوع علی بساط خدمت الله تعالی، باید کرنش کنی، خود را کوچک کنی، در محضر خدا اظهار ضعف کنی تا زیر بار تو بگیرن. ولذا بعضی بزرگان فرمودن این ور عالم با اون ور عالم یه ور باید سرت پایین بیاد، سرت این ور پایین اومد اون ور سرتو بالا میگیرن. اگه این ور سرتو بالا کردی و ادب را مراعات نکردی اون ور سرتو پایین میارن. انسان یه ور باید در محضر خدا گریه کنه، این ور گریه کردی اون ور خندش میارن، اینور مستانه خندیدی اونور گریهش میارن. یه برای خود انتخاب بکن. و رضا در روایت آمده که این ذیل این آیه شریفه که ولمن خوف مقام ربی جنتان، اگر انسان خوف مقام رب در او باشه دوتا بهش به او میدن. روایت داره اگر انسان به فضل خدا رفت برای بهشت، تو بهش که داخلش کردن یک باغ زیبا نشانش میدن. اونقدر این باغ زیباست که زیبایی با به قول عوام خوش از سر میبره. خدایا این باغ مال کیه؟ بی بنده من، این باغ از آن توست. اونقدر شادی به جانش میاد. اگر در بهش مرگ بود از شادی میمرد. و در روایت داره اگر این شادی که به جانش آمده در بین اهل جهنم تقسیم کنن، عذاب اهل جهنم فروکش کنه. اینجور شادی به جانش میاد. بنده خدا بعد میگه بنده ما این ور نگاه کن، یه نگاه به این ور میندازه. خدا یا این یه باقی از باق قبلی زیبا، خدا این باق مالکیه که زیباتر و عجیبتره. بنده ما اینم از آن توست. وقتی خطاب این از آن توست براش میاد، در بهش به سجده میفته، بر این نعمت از خدا تشکر کنه. خطاب بنده ما سر بردار، اینجا جای سجده نیست. سجده در دنیا بود که کردی، این مزد اون کارته. چون در اونجا سجده کردی اینجا دیگه جاش نیست، سرت بالا میگیر. اگر کسی اینجا سجده کرد اونجا سرشو بالا میگیره. اگر اینجا گردن کشی کرد در محضر خضوع نکرد اونجا کلشو پایین میارن. یه ور خود انتخاب بکن. وقتی این دوتا باغ نشونش دادن، اون شادی عجیب به جانش اومد. حالا بنده ما این ور نگاه کن، یه نگاه به یه طرف دیگه، یک باقی از اون دوتا باق عجیبتر و زیباتر و با اوصاف برتر خدا، این دیگه مال کیه؟ خطاب بنده ما اون دوتا مال زحمتت بود، این یکی ما بالاش گذاشتیم. ولده اینا مزید، این ما بالاش گذاشتیم. خب بذار ول خضوع علی بساط خدمت الله، سرت پایین بیار، کرنش کن، تواضع کن. در محضر عزیزی هستی، از او عزیزتر نیست. در محضر مقتدری هستی، از او مقتدرتر نیست. در محضر کسی هستی که تمام عقول عالم حتی عقول انبیا را جمع کنند به گرد عظمت اون نمیرسن، زیرا همه عقول محدودن. او بی نهایت و بی نهایت در فهم محدود نمی گنجه. یه همچین جایی هستی، ادب رعایت کن، خضوع کن، زاری کن، جد و جهد کن. بعد داره اگر انسان این کار کرد فقط فازه فوزن عظیم، به فوز عظیمی دست پیدا کرد. که بینی بین عزیزان من، من با شما بی‌تعارف حرف بزدم، نه من و نه شما هر دومون عمق این فوز عظیم را نه من قادرم بیان کنم و انسانی قادر درک کنه. به قول بعض این حلوای حلوایی که تا نخوری چیه نمیدونی. تا انسان خود به این مقامات نرسه، توی مقامات چیز خبر نداره، از اون حرف هاست، از اون برنامه هاست. این فوز عظیم به اونجا که انسان ارادت کن و یکون میکنه، به هر چیز را که اراده کردی ایجاد و محو میکنی. تو بشر با این قد و قواره که این مظهر صفات جلال و جمال خدای عالم. عزیزان توی پرانتز بی تعارف، تا کجا گفتن میدان اوج داری؟ تا کجا رسیدی خود و خدا؟ گفتن تا کجا پرواز کن؟ هنوز به این عالم ملک چهار دستی چسبیدیم، کنده نمیخواییم بشیم. ولو شئنا لرفعنا، بخواییم بالاش ببریم میتونیم، ولکن اخلد الی الارض، این نمیخواد کنده بشه، ما میخواییم بالاش ببریم، میخوام او را اوج، این نمیخواد کنده بشه. بابا این عالم دنیا گفتن مزبله است، آشغال دونه. گفتن عالم دنیا از بال مگسی، در دید بزرگان کمتره. اینطور این عالم را حقیرش قرار داد. تو بین حقیر چسبیدی، بکن خودتو. بعد به این تعبیر بعد نگاه کنید، ولا حجاب ازلم و اوحش بین العبد و بین الله تعالی من النفس و الهوا. حجاب که بس میاد، پای عبد میاد تو. هیچ حجابی ظلمانی تر و وحشتناکتر بین تو و خدا از همین نفس و هوای نفس نیست. و لیس لقتل هما و قطع هما. این تیکر خوب در این تیکر راهه، این کلیده، به کلید دقت کنید. و لیس لقتل هما و قطع هما سلاحون و آلتون، بهترین اسلحه برای توی انسان از شر هوای نفس کند میشی، بهترین سلاح اینه که اول مثل الافتقار الالله باید در خانه خدا گدایی کنی. گدا در خانه خدا، چرا انسان در خانه سلطان میره دست نیاز بلند میکنه که سلطان یک کمک بهت کنه؟ مثل الافتقار الالله در خانه خدا دست گدایی بلند کن. این یک. ول خشوع، خشوع به حال درونی میگن مقابل خضوع. خضوع در ظاهر افتاده باش، خشوع در باطن افتاده باش. دوباول خشوع به این جانت باور بده همه کاره عالم اوست. تو کی هستی؟ یه پیجموره شل بکنه داد نالت به هوا بلند میره، از تو یه عنایت رو بگیره بیچارت کنه. یه بنده خدایی بود که خیلی قوی هیکل بود، خیلی پر قدرت بود، حالا به مزا یا به شوخی نمیدیدم، گفته بود که اگر اسرائیل بیاد بخواد جون منو بگیره، من باش گلاویز میشم، جون بهش نمیدم. این بدبخت یه مدتی مریض شد، اون توانش رفت، اون قدرت رفت، دیگه یه حال افتاده بود. گفتن فرن یادش میاد یه حرفا را داشتی که ملک الموت بیاد باش گلاویز بشی، حالا چی میگی؟ گفت که نمیدونستم اول از کار میندازن بعدن میاد. اونا مظهر قدرت خدا هستند، ملائکه هستند، اگر مشت بر کره زمین بکوبن دو تیکش میکنند. انسان به اون مقامات میخواد دست پیدا کنه که عزیزی بشه همین ملک دست او رو ببوسه. ولی خشوع، ولی خشوع این دو، ولی جوع گرسنگی و ظمع بالنهار روزه در روز، تشنگی در روز، و سحر باللیل دل شب بیدار بودن. بیقیده نگاه کنید، افتقار الالله یک، خشوع دو، جوع گرسنگی سه، و زمع بالنهار تشنگی 4 و سحر باللیل 5. این 5 کار راهیست از این قید نفس رو میکنه، درت میاره. باز توی پرانتز، در این وادی خودتر حرکت نکنید، تو این وادی بی استاد نرید، این وادی نگید که حالا که گرسنگی بحث خودم راه میافتم، این را استاد میخواد. از افراد تفرید درت بیاره که من لیفلم پشت با میگ آقا بار عقب میافتی، رفت عقب عقب اونوری افتاد پایین. انسان اگر من تو وادی تهذیب نفس بیفته، استاد باید باشه. جو تا چقدر خدا حفظ کنه محبت پیغمبر عالم آیه بهجت هم زهر الله کنه، آیه بهجت من میخوام نماز شب بخونم اما خیلی حال ندارم، جون ندارم، من خود نه موفق نمیشم، من خود که برو کباب بخور. آقا میخوام نماز شب بخونم، کباب چی میفرمایید؟ گفت تو که نماز شب پانمه یه چون جون نداری بلند چی؟ برای کبا میخواد جون پیدا بتونی بلند بشی؟ خب ما باشیم، خب نماز شبه، نخوری باید در کار باشه، باید زاهدانه برخورد کرد، اون که خبره کار که میگی برای کبا بخور. استاد این راه نیاز داره از افراد تفرید ما را باز بدارن، تو مسیر حرکت کنیم. بس فرمودند فئن مات صاحبه، اگر انسان در این مسیر عمرش کفاف نکرد، به مقامات نرسیده، پیمانه عمر پر شد. اگر اینطوره مات شهیدا، شهید عند الله دار دنیا رفت. و ان عاش، اگر نه عمره دوام پیدا کنه، با قید وستقام در این مسیر استقامت هم به خرج بده، اداه و عاقبته در رضوان اکبر، عاقبتش به رضوان اکبر خدا منجر میشه. که انسان در این مسیر به همچین عزت عجیب بتونه دست پیدا کنه با اون قیدهایی را که عرض کردم. حالا انشالله در بحث فردا شبم یه نگاه هم به بعضی از برنامه اجباری خدا میدازیم. خدای عالم دیگه ما خیلی این حرفا رو عرضه نداریم، به خودم عرض میکنم من، و این مقامات رو خیلی تو وادی نیستیم. دنیا لذت نقدی هست و اون وقت نسیه هست و اینجا شهوت نقدی هست و خوره این بعدن میخواد بد بدن و اینجا نه اونور نسیه. و رضا فرمیدن توبا لمن ترک شهفت الحاضره لموعد لم یره، خوش به حال کسی را که شهوت نقدی رو ول کرد برای یک وعدگاه که الان وعدگاه رو نمیبینه. چون دیدن حق تعالی که ما سرمون خیلی به وادی ها بند نیست، ما را به چند تا تمرین اجباری امر فرمودن. حالا انشالله اون تمرین را به دو فردا عرض می کنم. یه روایت دیگه هم بازش را براتون در همین موضوع عرض کنم تا کم کم مسیر بحث ما انشالله بازتر بشه. دار به حق پیغمبر آل قسم می دم که در این مسیر ما را یاری عنایت بفرماد. یه صلوات هم بفرستید. بریم در خانه آقا علی اکبر سلام الله علیه. کسی را که اشبه الناس به رسول الله بود، هرگاه دل پیغمبر اکرم برای دد امام حسین برای پیغمبر اکرم تنگ شد، نگاه به جمال علی اکبر بکردن. در کربلا از زمان ورود ابا عبدالله به کربلا تا روز تاسوعا مؤذن یه نفر دیگه بود، اما روز عاشورا برای نماز همون علی اکبر امروز رو تو عذاب بکن. تا صوت علی اکبر در گوش ابا عبدالله چنین انداز باشه. هر کسی را که میدان می اومد، اجازه میدان می خواست، ابا عبدالله مقداری با او راه می اومد که فلان اینا با من کار دارند، اگه همین الانم بناس بری برو، راه برات بازه. یه خورده مکس می کردن، بعد اجازه میدان می دادن. اما وقتی علی یک بار اجازه میدان خواست، ابا عبدالله بالفور پسرم برو، مکس نکرد تا این محبت پدری اینجا غلیان نیاد. علی اکبر رفت به میدون بلا، امام حسین چند قدمی دنبال علی را افتاد. شما تو ذهناتون صحنه را بیارید، پدر بچه داره میدان، اونم یه همچین عزیزی، یه همچین گوهر یک دانه را افتاد. چند قدم که رفت، میگن این عزیز زهرا دست زیر محاسن برد، محاسن به آسمان بلند که خدایا تو نگاه کن، دارم کسی را راهی میدان میکنم که اشبه و ناس به رسولت. علی اکبر رفت به میدان بلا، جنگی کرد، بعد دید که تو دل دشمن میره، دشمن رو درو میکنه، که در بعضی نقل ها آمده 120 فرمانده رو علی اکبر زد. به رضا هر گروه که کسی در رس بود، او علی اکبر انداخت، لشکر شد بی فرمانده، لشکر بی فرمانده منحزم شد، پاشی چی بکنه نمیدونه، و لذا از لشکر علی اکبر ناله رو بلند کرد، رفت تو دل دشمن، به این ور اون ور میره، میبینه که نه در امانه، دشمن حمله میکنه اما کاری از پیش نمی بره. از همون میدان جنگ یه نگاه به حسین باباش کرد، دید نگاه ولایت به دنبالشه، فهمید که بابا مواظبه، در نظر ولایت قرار گرفته که در امانه. برگشت اومد گفت بابا به من تشنگی خیلی فشار آورد. بعضی ها گمان کردن علی اکبر آب از پیر امام حسین خواست. علی اکبر منطقش منطق پیغمبر اکرمه، علی اکبر میده انتدای الاتش خیمه ها بننده، به جان خود علی اکبر اگر آبی برش نوردن به علی اصغر میداد، به سایر بچه ها میده، خود نمینیشید. منطقش منطق پیغمبره، خلقش خلق پیغمبره، پیغمبر ایثار داشت، علی اکبر ایثار داده، خود نمیخورد. این که من به من تشنگی فشار آمد کنایه بود که بابا فشار اسلحه بر من سنگینه، تشنگی منو کلافم که رو آبی هست، نی بابا از من اون نگاه رو برگر، بذار من برم. آتش شراره آتش به جانم، بذار من برم. پیغمبرم کنایه رو فهمید، گفت پسرم امیدوارم از دست جرد سیراب بشه. برنزا در بین شهدای کربلا یک نفر بود که در دنیا سیراب شد، بعد به اونور عالم رفت، این همین علی اکبر بود. از دست پیغمبر آب نوشید، اونور عالم رفت. گفت که پسرم امیدوار از دست جد سیراب بشین، برو نگاه را برداشتم. آقا رفت به میدان بلا، یه ضربی بر اسب آقا زدن، اسب با ضربه راه رو گم کرد، اول اینکه طرف خیمه ابا عبدالله بی طرف خیمه دشمن رفت. عزیزان 4000 نفر علی اکبر رو دور کردند، هر کی به علی اکبر نزدیک بود با شمشیر دیگه عقده دل رو در آورد. فقط ناله علی بلند، یا امتا علیک من السلام، با منم رفتم خدا حافظ. حسین آمد بالای سر علی اکبر، یه نگاه به این بدن کرد، بدن پاره پاره، کنار علی اکبر حسین زانو زد نشست. این عزیز مظلوم کربلا صورت روی سینه علی اکبر گذاشت، دل حسین طاقت نگرفت، روی صورت علی اکبر گذاشت، اونقدر به همین حالت حسین موند تا دشمن خیال کرده پدر بر بالین پسر غالب تهی کرده. اینجا بود که زینب کبرا با یک یا حسین، حسین را به خود آورد. این عزیز زهرا سر را کرد بالا، دید خون علی اکبر از محاسن حسین داره می چکه، چشمان آقا پر از عشق، فرمود یا علی ان الدنیا بعدک العفا، ای علی بعد از تو عفو به این دنیا بود.
ای زفیغم برو خدا و امام، از دان انشالله امشب سر سفره آقا عبی عبدالله هستیم، انشالله نرن که برنامه شام انشالله تنیمش. ای ز پیغمبر خدا و امام، به تو نیکو جوان درود و سلام، حسنی خصلتو حسین سیران، الذي صلته رسول مقام، نسب از دو ولی دانش و علم داری، از مشهور از جلال و بزرگی و سعدا آفتاب تو خورشید شهدا انجم و تو ماهتم و